رادیو باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 3758000.
یک جهان اعتبار نمی‌ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنوع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عصر آدینه آرامی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در این لحظات زیبای پاییزی هر کجا که هستید دلهاتون هم به رنگارنگی این فضای بسیار قشنگ باشه و سراسر رنگ‌های اون رنگ‌های پر از آرامش، آسایش، دلخوشی و تندرستی باشه انشاءالله. با ما باشید. همچنان از پخش رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. در ادامه شنونده این دو برنامه باشید، هوشیار و اوصاف الاصناف.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه. هوشیار.
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 خب سومین ضبط برنامه هوشیار رو شروع میکنیم. آقای سروری و آقای بزرگمهری، تو این برنامه راجع به چی میخواییم صحبت کنیم؟
ما این قسمت مهمونی که داریم خانم سمیه چشمی هن که کارشناس هوش مصنوعی هن و در مورد خودروهای هوشمند صحبت میکنیم، در مورد نیروی انسانی توی سازمان ها و تاثیر هوش مصنوعی روشون صحبت میکنیم
و سازمان رو چه تغییری میده هوش مصنوعی و اینکه چه مهارت‌هایی، چه الگویی در مدیریت نیروی انسانی چگونه از هوش مصنوعی استفاده کنیم، به این محور رو میپردازیم.
خب بسیار عالی، شروع کنیم.
بریم تا سه نشه هوشیار نشه.
آره. پس ابتدا شما با آقای بزرگمهری صحبت ابتدایی داشته باشیم، بعد
حتما
در واقع بخش هوشینو رو میشنویم که خبرهای فناوریه و بعدش هم میریم با مهمانمون.
حتما فرزانه صادقیان سختگیر. آره ببین آره پشت سر شما علیرضا، من جی تکس که بودم اتصالات خیلی داشت رو این کار میکرد، یعنی خودروهای پرنده هوشمند با همکاری تسلا بود، بی ام و بود، نیسان رو من دیدم و امسال واقعا فارغ از سالهای دیگه خودروهای پرنده بود، یعنی واقعا انگار آینده رو داشتن، یه یعنی رویایی که ما داریم شاید داشتن ترسیم.
راستش تو منطقه ما سرمایه گذاری روی حوزه هوش مصنوعی عدد و رقم‌هاش هیچ تناسبی با آنچه که ما در ایران در سرمایه گذاری میکنیم نداره و دقیقا. این نتایجش رو یک سال دیگه قشنگ میتونید تو جیرکس سال بعد آرش جان ببینی. واقعیت امر اینه که الان عددها در مثلا حوزه هوش مصنوعی عربستان الان 14 و ما 64 توی ارزیابی 2023 و حالا میشنویم که مثلا اون در واقع سه همتی هم که در سازمان هوش مصنوعی بودجه مصوبشه اونم نتونسته جذب کنه و الان ما در برج 8 هستیم و 4 ماه دیگه این سال تمومه و اون بودجه حتی اگر در مثلا ماه 10 جذب شه حد اکثر 20-25% قابل تخصیص هست و بقیه باید دوباره برگرد. یعنی همونی هم که قرار بود سرمایه گذاری کنیم همون عدد ناچیز رو هم واقعیت اینه که سرمایه گذاری نشده و
تو این برنامه با مهمون ما حتما بهش میپرسیم.
آره بریم.
شیا رو میشنوید از رادیو اقتصاد. من آرش سروری و علیرضا بزرگمهری برنامه رو جلو میبریم. علیرضا مهمونمون خب چهره آشنایی هستن، دکتر سمیه چشمی که کارشناس هوش مصنوعی هستن، با بانک ها که شما خیلی دوست دارید کار میکنن، با هلدینگ های بزرگ کار میکنن و میخوایم با ایشون دو تا بحث رو جلو ببریم. یکی اولا نیروی انسانی و منابع انسانی در سازمان ها و کسب و کارها که چقدر هوش مصنوعی میتونه تأثیر بذاره تو محیط و سازمان،
مثلا چه تأثیری میذاره.
آره و خودروهای هوشمند.
خیلی هم عالی. بحث خودروهای هوشمند جزو اولین بحث‌های هوش مصنوعی بود که جامعه رو توجهش رو هم جلب کرد. ببینیم اصلا تو ایران چه خبره راجع به این دو حوزه. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام، متشکرم. مرسی. سلام عرض می‌کنم منم خدمت شما، متشکرم از دعوتتون.
آره. من فقط بگم که من خانم چشمی رو قبلا چشمی صدا می‌کردم، هر دوش هستن، ولی یه جایی توی سبزوار شما.
بله
درسته.
بله.
خانم چشمی، وقتی ما از خودروی هوشمند صحبت می‌کنیم اونم تو ایران که هنوز ما برقیش به جایی نرسیده و شاید قانونگذاری نشده، مردم نرفتن به سراغ خریدش و شاید فرهنگ سازی هم نشده، کجا رو داریم میبینیم مثلا؟
ببینیم موضوع خودرو و بحث خودروی هوشمند الان اتفاقی که در دنیا داره میفته، حالا من یه اشاره به دنیا بکنم و بعد بیام سراغ ایران.
آره.
اتفاقی که در دنیا داره میفته یه اتفاق واقعا تحول بسیار عمیقی هست که اصلا کل صنعت رو داره متحول میکنه و به نحوی نرم افزار رو نقشش رو خیلی بیشتر داره در خودرو میکنه و لایه سخت افزار و نرم افزار رو داره از هم جدا میکنه، اون هم به دلیل بحث کانکتیویتی و اتصالاتی که در خودروها به وجود اومد و خودروهای متصل باب شدن و نیازهایی که سمت مشتری اومد، پیچیدگی این اتصال و این خودروهای متصل انقدر زیاد شد که اون ECU به اون مدل متمرکز خودش دیگه پاسخگوی این زیرساخت نبود که بتونه کار کنه. حالا توقعات نسبت به هوش مصنوعی تکاملی که افتاد، خودروساز رو به نحوی برد به سمت اینکه حالا یه تفکری متفاوت نسبت به اون خودرو، سخت افزار خودرو و فیزیک خودرو باید داشته باشه و بیاد به سمت نرم افزار و مهارت‌های نرم در خودرو بره.
اشاره که کردم حواستون باشه یک فاصله به ما بدید که بتونم، چون عبارتی که داشتیم میگفتیم کلن پیچیدگی حرفتون خیلی بالاست. خدمتتون عرض کنم که در واقع واقعیت همونطوری که خانم دکتر دارن به درستی میگن، برای اینکه یک خودرو رو بشه توسط هوش مصنوعی مدیریت کرد و رانندگی خودران رو در واقع انجام بده، تعداد داده هایی که باید در لحظه پردازش بشه بسیار زیاده.
بله.
با در واقع اومدن IoT و اینترنت اشیا و دریافت و در واقع پهنای بلند و برای ارتباط با ماشین‌های خودران، این امکان به وجود اومد که به جایی که پردازشگر صرفاً همون ECU پردازشگر داخل خود رو باشه، این پردازش به محیط‌های ابری منتقل بشه و در جای دیگه این پردازش رو کمک کنه و نتایج این پردازش رو به اون ماشین خودران منتقل کنه. و فکر می‌کنم که این موضوع به سرعت در واقع رشد استفاده از ماشین‌های خودران خیلی کمک کرد، چون هر چقدر منابع پردازشی بیشتر و داده‌های بیشتر راجع به محیط، راجع به آب و هوا، نور و ترافیک و و و چیزهای دیگه بیشتر باشه، این ماشین خودران قادر هستش از طی مسیر بهتر و ایمن‌تری برخوردار باشه. خب حالا خانم دکتر، توی منطقه، حالا تو دنیا که خب تقریبا دیگه خبرهای زیادی راجع به ماشین‌های خودران هست، توی منطقه و کشور ما راجع به ماشین‌های خودران چه تحولی رو شما مشاهده می‌کنید؟
من اگه اجازه بدین یه برگردم اول نقطه‌ای که بود رو اصلاح کنم. ما یه تعریفی داریم توی بحث ماشین‌های هوشمند و مطرح می‌کنیم که لزوماً ماشین هوشمند مترادف با خودرانی نیست.
بله، ماکسیممش میشه.
دقیقاً تو نسل‌های مختلفی که تا لول 1 تا لول 5ش در نظر گرفته میشه، تو رشد رشد تکامل، دقیقاً تو اون سطح میاد مشخص میکنه که حالا آخرین سطح خودرانی میرسه. ولی تو این مسیر تکامل خودرو تو لایه یک اتصال پیدا میکنه به زیر ساخت ها و قابلیت ارتباط داره، قابلیت ارسال داده داره و میتونه خودش رو به پلتفرم های و زیر ساخت
ترجمه همزمان هر چی بتونین فارسی بگید به
همون. آره که آخه کلمه های تخصصی رو فارسی کردن خیلی سخت
حالا
میشه.
ما
خودرو این قابلیت رو پیدا میکنه که بتونه به سکوهای مختلفی اتصال پیدا کنه و خودش رو معرفی کنه به اونا، بتونه با اونا تعامل کنه و این تعامل کردن درهای متنوعی رو روی صنعت خودرو باز میکنه،
حتی استمداد، تصادفات،
همه چیز رو. پس ما زمانی که در مورد خودروی هوشمند داریم صحبت میکنیم، اینو مترادف با خودروی خودران نبینیم.
درست.
ما تو سطوح مختلفی که داره میاد، از این منظر که دستیار راننده بر روی خودرو بیاد که بتونه خطاهای راننده رو کاهش بده، ما این رو خودرو هوشمند میدونیم، بتونه هوشدار بده، بتونه خودش عملی رو انجام بده که بتونه جلو بگیره اگر اتفاقی، احسن خواب رفتن راننده، نقطه کوری که داره که ممکنه تصادفی براش داشته باشه، اگر راننده از حال بره پشت فرمون،
آره،
بتونه اقداماتی رو به این شکل انجام بده یا سطح هوشیاری راننده رو بتونه بسنجه. اینها همه سطح‌هایی از اون هوشمندی هستش که در خودرو اتفاق میفته تا در نهایت برسیم به خودرانی. موضوع خودرانی تنها بر خودرو مترتب نمیشه موضوعش، و خودرانی زیر ساخت هم باید بتونه با اون همراه بشه. یعنی ما زمانی میتونیم به خودرانی برسیم که اکوسیستم فعال شده باشه و اکوسیستم آماده شده باشه. شما تسلا رو هم که نگاه میکنین، تسلا رو که بهش نگاه میکنیم، مثلا تسلا تو حوزه زیر ساخت خب با AT&T اصلا قرارداد مستقیم داره که خود AT&T اصلا بخش از پرزش تسلا رو داره رو اج انجام داره، یعنی پرزش لبه رو داره میبره رو خود BTS به نحوه هندل میکنه. و خب لازمه که اپراتور اینیبل بشه، فعال بشه، لازمه که تو این مسیر زیر ساخت ترافیکی به همون نسبت خودش ارتقا پیدا کنه، خود رو ارتقا پیدا کنه، و همه این ارتقا لایه اولش اتصاله.
بس.
بتونن اینا به هم متصل بشن و ارتباط بگیرن و کار کنن. این موضوع اتصال و ارتباطات و اون سطوح مختلف تکاملی که در خود رو داره اتفاق میفته، موضوعی رو که داره ایجاد میکنه اینه که به مرور زمان سخت افزار رو به عنوان بخش اصلی خود رو که تا به امروز بهش میپرداختیم کمرنگ میکنه.
سخت افزار پردازشی یا ECU
و حتی سخت افزار خود مکانیکی خود رو. شما در زمین خود روی برقی وقتی ورود میکنه، خود رو برقی به خاطر ماژولار بودنش پیچیدگیش بسیار کم
هست،
خودروهای احتراقی هست که بهش میپردازه.
بله،
و خب تخمین ها به این سمته که خب مونتاژ یه خود روی برقی حتی به حد 3 روز هم کارش پیدا کنه و تولید میتونه انقدر دیگه حالت انحصار رو نداشته باشه و این دانش میتونه توزیع بشه به نحوه، و ممکنه حتی خودروسازای خوبی بیان اضافه بشن.
حالا تو منطقه ما چه وضعیتی داریم و کشور ما؟
ببینید در زمینه کشور خودمون که بخوایم نگاه کنیم، یه تحرکات انجام شده. ما مثلا قرارداد رایتل رو شنیدیم، ایرانسل رو شنیدیم، شرکت ها به لحاظ زیر ساخت فناوری IT خب خیلی جلوییم و این زیر ساخت قابلیت رو داره که بتونه ارتباط برقرار کنه.
ولی ما الان مثلا اپراتور، الان من دارم مقالات راجع به 7G میخونم، در این حال ما هنوز 5G نداریم، در حالی که تو کشورهای دیگه الان راجع به استقرار 6G داره اقدام میشه. این خب یکی از مهمترین موانع ماست. حتی این چیزی که حالا چون من تو یکی از اپراتورها به عنوان حوزه تحول دیجیتال مشاور هستم، به خاطر همین آمار و اطلاعات رو دارم. هیچ تحرک و سرمایه گذاری جدی برای رفتن به 5G، نه پرایوت 5G، در واقع 5G خصوصی، نه در واقع 5G عمومی، در واقع هنوز کار جدی رو من نمی‌بینم.
و دقیقا همین اتفاقات بسیار محدود کنند
نفوذ
این تکنولوژی رو به کشور. میگم ما بلوغ لایه پلتفرم، لایه سکوهای نرم افزاریمون، سکوهای ابریمون، زیر ساخت هامون تو این شکل تو حوزه نرم افزاری تو سطح خوبی قرار داره که بتونه سرویس بده. و خب ما خیلی از سرویس های داخلیمون الان داره هاست داخلی میشه، رو دامین های داخلی، رو سرور های داخلی، رو دیتا سنتر های داخلی داره میاد و ارتباطاتش برقرار میشه. اما قسمت نتورک و بحث زیر ساخت ارتباطی موضوعیه که درست میفرمایید، کاملا به لحاظ بلوغی که بتونه این حجم داده‌ای که داره تولید میشه، شما روی یه خودرو وقتی بخواید تو لول بالای هوشمندی نگاه کنین، روزانه 5 ترا میتونه دیتا تولید کنه و این حجم دیتا با این اسکیل
اینترنت اشیا و بسیار دور بودن ما از این حوزه، یعنی ما تو کشور میزان دوربین ها یا سایر ابزارهایی که شما تو سایر کشور رو میبینید متصل به اینترنت و با حالا اون بهینه کردن سیگنالینگ
زیر ساخت ترافیکی رو
وجود داره، ما اصلا تو حوزه اینترنت اشیا بسیار بدوریم که اون نتورک اینترنت اشیا توی مدیریت خودروی هوشمند تو لایه‌های مختلف، حتی در حوزه استمداد، حوادث یا مثلا تقاضای کمک یا موارد مختلف خیلی میتونه مؤثر باشه که ما اینجا محدودیت جدی داریم. درسته؟
ببینید درسته این موضوع، ولی این موضوع محدودیتی که داریم مانع نفوذ این تکنولوژی به کشور نمیشه. ما ریسکامون خیلی بالاتر از ایناست، به لحاظ رگولاتوری آماده نیستیم، یعنی
قانون گذاری
آماده نیستیم که بدونیم این خودرو وقتی میاد میخواد فعالیت کنه به لحاظ داده هایی که تولید میکنه، حجم کارهایی که داره انجام میده، چه هوشیاری هایی نسبت بهش داشته باشیم، سکوهایی که میخوایم براشون داشته باشیم که بخواد سکوهای ابری که اپ هاشون رو هاست کنه، سکوهای بحث جمع آوری داده هاشون، امنیت هایی که در این بخش بسیار داده های این حوزه داده های امنیتی که باید بهشون پرداخته بشه و بعد بلوغ پیدا کنه، ولی اینکه سرویس داخلی باشه یا خارجی باشه نسبت به داخل سازی اینا توانمندی وجود داره، ولی هوشیاری در نهادهای بالادستی که بتونه این رو منیج کنه و بسیار مدیریت کنه و سیاست گذاری کنه توی این بخش باید همزمان شروع بشه. راهکارهایی هم وجود داره. ببینید ما درسته تو اسکیل که داریم صحبت میکنیم، من باز برگردم به بلوغ خودرو رو بگم، همه چیزه در مورد خودرو لازم نیست رو ابر اتفاق بیفته و بسیار موضوع خودرو از این جنس مهمه که بسیار رویداد بیسته، یعنی رویدادها در خودرو اتفاق
مبتنی
بر رویداده و این رویدادها بسیار اهمیت دارن و به همین جهت ما بسیار از پردازش این بخش رو نمیتونیم ببریم سمت اب، باید روی خود خودرو اتفاق بیفته. یه جنگی که خب در دنیا هم وجود داره، در ایران هم وجود داره، خودروساز پاتو کفش شرکت فناوری میکنه، فناوری میگه من خودم میرم خودرو، و ما یاد نگرفتیم که بتونیم این حلقه ها رو به هم دیگه وصل کنیم، کنار هم قرار بگیریم.
دنیا بود دیگه، راستش خودروهای هوشمند به معنای سطح بلوغ 4 و 5 توسط شرکت های خودروساز ساخته نشدن تو دنیا.
خانم چشمی، آینده این حوزه چطور میبینید تو ایران؟ و حالا گفتید که فرصت زیاده، ولی نمیدونم ما هنوز به سمت شاید خود برقی هم نرفتیم تا برسیم به حالا خودران و هوشمند و اینها.
ببینید یه موضوعی که اینجا وجود داره به نظر من اون حریمی که هر کدوم از این شرکت ها نسبت به خودشون دارن رو باید شکسته بشه. ما این بلوغ و این سطح رو در سیستم بانکی هم داشتیم، کور بانکینگی که ما در موردش صحبت می‌کردیم،
بانک‌های متمرکزی
که در موردش صحبت می‌کردیم، خب این سال‌ها بسته بود، هیچ کی حق نداشت ورود کنه، هیچ شرکتی نمی‌تونه. زمانی که در باز شد ما بلوغ فناوری‌های مالی رو داشتیم، استارتاپ های مختلف بلوغ پیدا کردن، شرکت های مختلف بلوغ پیدا کردن، تونستن بیان و این اکوسیستم رو بسازن و بهش شکل بدن و رشدش بدن. این موضوع در حوزه خودرو همون چندین سال قبل حوزه بانکیه، حوزه صنعت مالی و پرداخته.
امیدوارم اینطور نباشه خانم دکتر، به خاطر اینکه راستش بعد از 20 سال ما هنوز 3 تا یا 4 تا بانکداری متمرکز بیشتر نداریم که داره استفاده میشه و هنوز یک ماژول ارزی هیچ کدوم از این 3 4 تا کور ندارن. امیدوارم این اتفاق برای حوزه خودروها رخ نده.
حالا با تو اگر... خودرو که الان پلتفرم های خودرویی رو هم به همین شکل نداریم، اونم خیلی بدتر از این ماجرا است و یه موضوعی رو از دست ندیم. ببینین ما زمانی که تحریم اتفاق افتاد سیستم بانکیمون نخوابید، به خاطر اینکه با همون شرایط درست ما خدمات ارزی رو نداریم به خاطر که ارتباط نداریم، ولی بلوغمون به خاطر برقرار اون واقعا عقب نیست. استاندارد رو بخوایم پیاده سازی کنیم میتونیم این کار انجام بدیم. اینکه من در کشور خودم دانش رو بومی کردم، ارتباطاتمو دارم، زیرساختم میتونه پاسخ بده و چقدر من بلوغ فناوری مالی داشتم، اینو نمیتونیم واقعا در نظر نگیریم به لحاظ رشد استارتاپ.
ولی الان همین الان برای فینتک ما یه مدل کسب و کار نداریم، یعنی اینکه اگر یه API رو از یه بانک گرفت چرا؟ اصلا شاخص تحول دیجیتال این نیستش که شما API یا پروداکت داری، شاخصش اینه که چقدر براش مدل کسب و کار داری.
یکم بحث طولانی شد، الان بخش خبریمون آماده است، بخش خبری رو بشنویم میام صحبت با خانم.
بسیار، یک لحظه ما بریم به بخش خبری با مروا کاظم‌زاده عزیز
هوشینو.
خب در این بخش بریم خبرهای جدید و نوع بخش هوش مصنوعی رو با مروا کاظم‌زاده بشنویم، یک مروری کنیم و برگردیم به بخش دوم صحبتمون با خانم دکتر، این دفعه دیگه در حوزه تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار و سازمان و نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها.
هوشینو رو بشنوید در برنامه هوشیار رادیو اقتصاد.
نوترین های هوش مصنوعی در هوشینو. و اما بریم به سراغ نمایشگاه تلکام 1403 با شعار مخابرات پایدار در عصر هوش مصنوعی. 25مین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری، اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از ساعت 8 صبح تا 15 روزهای 3 تا 6 دی ماه سال جاری قراره در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار بشه. معاونت امور نمایشگاه های شرکت سهامی نمایشگاه ها گفته که آخرین مهلت ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تلکام فقط تا پایان 10 آذر ماهه. دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز افزود مخابرات در عصر هوش مصنوعی محور اصلی این نمایشگاهه. رئیس کانون هماهنگی فاوا هم گفته نمایشگاه تلکام فرصتیه برای همرسانی دولت و شرکت‌های حوزه هوش مصنوعی. طراحی پلتفرم هوش مصنوعی برای تشخیص و اعجاب پزشک متخصص. متخصصان یک شرکت فناور با طراحی پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی گامی نوین در تشخیص دقیق بیماری و اعجاب پزشک متخصص برداشتند. یکی از مهمترین وجه تمایز این پلتفرم با نمونه‌های خارجی بررسی علائم بیمار با نمونه‌های ایرانیه. در داده‌های این پلتفرم ویژگی‌ها و علائم بیماران ایرانی موجوده که میتونه به تشخیص بهتر بیماری کمک کنه. اخبار انتشار گازهای گلخانه‌ای همیشه داغه. مایکروسافت معتقده دیتا سنترهای چوبی انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا 65% کاهش میدن. صنعت فناوری اطلاعات که با رشد فزاینده هوش مصنوعی و نیاز به پردازش داده‌های عظیم روبرو شده، همواره در جستجوی راهکارهای برای کاهش اثرات زیست محیطی بوده. یکی از بزرگترین چالش‌های این صنعت مصرف بالای انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ایه. دیتا سنترها هم به عنوان قلب تپنده فناوری اطلاعات به دلیل تجهیزات الکترونیکی پرمصرف و سیستم‌های خنک‌کننده قدرتمند، سهم قابل توجهی در انتشار کربن دارند. در همین راستا شرکت‌های پیشرو فناوری به دنبال نوآوری‌هایی برای کاهش ردپای کربن هستند. یکی از این نوآوری‌ها استفاده از چوب مهندسی شده به ویژه چوب لامینه شده چند لایه یا اصطلاحاً CLT در ساخت دیتا سنتر هاست. و اما دنیای بازی‌ها و گیمینگ همیشه داغه. شرکت دیزنی واحدی ویژه برای هماهنگی استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت افزوده تشکیل میده. این شرکت در حال حاضر روی تشکیل گروه جدیدی برای هماهنگسازی استفاده از فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی و واقعیت ترکیبی کار می‌کنه. این اقدام در حالی انجام میشه که این شرکت به دنبال کاربرد فناوری‌های مذکور در بخش فیلم، تلویزیون و پارک‌های تفریحی این شرکت است. اما چه خبر از دستیار الکسا؟ نسخه بازطراحی شده دستیار الکسای آمازون احتمالاً تا سال 2025 منتشر نمیشه. ظاهراً مشکل بودن ادغام قابلیت‌های هوش مصنوعی با کاربردهای اصلی الکسا، عرضه نسخه ارتقا یافته اون رو به 2025 موکول کرده. برنامه‌های بلندپروازانه آمازون برای دگرگونی این دستیار صوتی با قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی با مانعی تازه روبرو شده. طبق آخرین گزارش‌ها این نسخه بازطراحی شده تا سال 2025 منتشر نمیشه. و اما خبر بعدی در مورد دست رباتیکیه که مجهز به حسگرهای لمسیه و قرار شرکت متا به زودی ازش رونمایی کنه. متا اعلام کرده با همکاری چند شرکت دیگه قراره برای تجاری سازی حسگرهای لمسی با هدف پیشبرد هوش مصنوعی و دیجیتالی کردن حس لامسه همکاری کنه. متا میگه که این حسگرهای لمسی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی به گونه‌ای که بتونن جزئیات عمیق‌تری درباره جهان یاد بگیرن و محیط فیزیکی رو بهتر درک و مدل‌سازی کنن استفاده خواهد شد. همچنین اضافه کرده که دیجیت 360 سال آینده در دسترس خواهد بود. متا از دانشگاه و مرکز پژوهشی که به استفاده از این حسگر لمسی علاقه‌مند هستند دعوت به همکاری کرده. این حسگرها به صورت رایگان در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیره تا از اون در پروژه‌های تحقیقاتیشون استفاده کنن. و این بود هوشینوی امروز که با من مروا کاظم‌زاده در برنامه هوشیار شنیدید. عصرتون بخیر.
خیلی ممنونم از مروا کاظم‌زاده و بخش هوشینو که آخرین اخبار هوش مصنوعی در دنیا و ایران رو به گوش ما میرسونه. در بخش قبل با خانم سمیه چشمی در مورد خودروی متصل یا کانکتد کارها صحبت کردیم، اینکه دادهای خیلی زیادی دارن و خودروی خودران و هوشمند رو بررسی کردیم، از همکاری AT&T و تسلا گفتیم و به زیرساختا و چالشی که تو کشورمون هست به جهان، منطقه و ایران اشاره کردیم و حتی مقایسه داشتیم با بانکداری که میتونه در واقع آینده خودروهای هوشمند در واقع به چه شکلی متصور هستیم. ولی خانم چشمی در حوزه منابع انسانی هم فعال هستند و خب همیشه خانم چشمی این قضیه هست که چقدر هوش مصنوعی میتونه تاثیرگذار باشه در هیومن ریسورس یا منابع انسانی در سازمان ها و در کسب و کارها.
البته دیگه الان باید بگیم در
سرمایه های
انسانی بیشتر معنی داره و تاثیر هوش مصنوعی بر ساختار و سازمان و چه مدیریت در واقع نیروی انسانی، چه رشد در واقع نیروی انسانی، چه به کارگیری و کنترل و نظارت، همه اینها رو میتونه هوش مصنوعی تعاریف جدیدی رو بهش بده. در خدمتیم.
بله دقیقاً درست اشاره کردیم به موضوع و موضوع هوش مصنوعی و بلوغ سازمان‌ها برای پذیرش این هوش مصنوعی و حالا چه نیروهای انسانی، چه مدیران و سرمایه‌های انسانی رو در قالب کارمندها بخوایم در نظر بگیریم، چه مدیران ارشد رو برای سیاست‌گذاری و راهبرد بخوایم در نظر بگیریم، خب هر دو باید تو این فضا آگاه باشن و فعال بشن و بتونن طرح‌ریزی جدیدی برای سازمانشون، برای که این سازمان بتونه منطبق بر حوزه هوش مصنوعی بشه رو ارائه بدن. موضوعی هم که اینجا داره ارائه میشه در رابطه با بحث هوش مصنوعی اینه که در دنیا و در ایران به خصوص سازمان‌ها، نیروهای انسانی هم وحشت دارن نسبت به هوش مصنوعی و هم اصلاً آماده نیستن.
چرا وحشت دارن خانم دکتر؟
وحشت بزرگی که نسبت به این ماجرا دارن بحث ناآگاهیه. ببینین من نمیدونم حالا تو این امکان دارم که اینو وام بگیرم از اون پیشبینی که روی کورزوبری داره انجام میده تو بحث سینگولاریتیز نیر کتاب جدیدی که ارائه داد. حالا قبلتر سینگولاریتیز نیر رو گفته بود، الان سینگولاریتیز نیر رو گفته. موضوع اینه که ما دیگه از ای آی عبور کردیم، الان به سمت AGI داریم عبور میریم، یعنی Artificial General Intelligence یا Global Intelligence داریم میریم که یه هوش عمومی و یه هوش جمعی میشه و در نهایت ما مسیری که داریم تعیین کنیم
هوش جمعی مصنوعی،
دقیقا داریم میرسیم به ASI Artificial Super Intelligence. وقتی به سوپر اینتلیجنس میرسم اون نقطه‌ای که سینگولاریتی اتفاق میفته، تکینگی اتفاق میفته. به چه منظور؟ به منظور تعریفی هم که براش ارائه میدم، اون نقطه‌ای که دیگه هوش مصنوعی به نقطه‌ای میرسه که توانمندیش از هوش همه انسان‌ها با هم بالاتره.
بله.
و اون نقطه برای من وحشت ایجاد میکنه، چون تو نقطه‌ای میرسم که دیگه هیچ آگاهی بهش و به اتفاقاتش
اصولا جهل باعث ترس.
دقیقاً.
من حالا در این کیس یه جمله‌ای دارم خانم دکتر بنس.
بله.
من همیشه یه جمله در این خصوص دارم. انسان ها فکر میکنن حالا چه گلی به دنیا زدن، محیط زیست اینجور، جنگ اونجور، نمیدونم گرمایش اینجور، منابع مصرفش به این ترتیب، که حالا میترسن اگر این حکمرانی از انسان به ماشین در واقع به اون وراهوش در واقع منتقل بشه ممکنه که چه مخاطراتی رخ بده. معلوم نیستش که حالا ممکنه وراهوش با اون هوش جمعیش دنیای بهتر و امتر و در واقع متعادل تری رو شاید به ارمغان بیاره. بله میفرمودید.
دقیقاً درست اشاره کردید. موضوع همون جهریه که نسبت به این ماجرا داریم، ولی یه چیز رو از دست ندیم، اون که انسان این قابلیت رو داره که دائما خودشو تطبیق داده با همه به اصطلاح تکامل‌هایی که اتفاق افتاده تو نسل
و تغییراتی
که رخ داده خودشو سازگار کرده. الان هم برای هوش مصنوعی اینه. اما در رابطه با هوش مصنوعی لازمه که این وحشت رو آدم‌ها کنار بذارن، نیروهای انسانی کنار بذارن و آموزش داده بهشون، سازمان‌ها هم بپذیرنش. ما در مجموعه خودمون یا تیم خودمون میگم هر آن چه رو که میتونین با هوش مصنوعی انجام بدین حرامه که بخواین بر